در قرآن کریم بحث معرفت نسبت به رب در آیات متعددی مطرح شده و اینکه انسان، هر انسان مسلمانی موظف هست به دنبال کسب معرفت الله باشه و خدا رو در مرتبه اسما و صفاتش بشناسه، چون در واقع ذات غیب الغیوبی بر هیچ کس شناخته نیست. خدا یک مرتبه‌ای داره، مرتبه غیب الغیوب، که در این مرتبه غیب الغیوب احدی در واقع نمیتونه خدا رو بشناسه. وقتی سید کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما عرفناک حق معرفتک، آنگونه که باید تو رو نشناختیم، این ناظر به اون مرتبه ذات خداوند هست که گفت عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. تو اون مرتبه در واقع همه باد به دستن و کسی نمیتونه خداوند تبارک و تعالی رو بشناسه. اما یک مراتب پایین تری وجود داره و انسان به اجمال میتونه در مراتب پایین تر در واقع خداوند تبارک و تعالی رو بشناسه. و البته این راه شناخت خداوند هم از طریق معصومین هست، از طریق انسان کامل جامع هست که فرمود من اراد الله بدع بکم، هر کس اراده خدا رو میکنه از مسیر شماست، از شما باید آغاز بکنه. و این انسان کامل چون واسطه فیض هست و واسطه میان انسان و خداوند هست، در واقع به انسان کمک میکنه برای مراتب شناخت. برای همین شناخت انسان کامل مرتبه‌ای هستش که کمک هست برای شناخت خداوند تبارک و تعالی، چون اساساً خداوند در همه موجودات و در همه کائنات تجلی داره. این یک اصل مسلمی هست که خداوند اصلاً این خلقت رو خلق کرد برای تجلی در اونها، برای اینکه در آینه مخلوقات خودش رو نگاه بکنه. منتها این درجه آینگی متفاوت هست، یعنی آینه ها برخیش بزرگتر هست، برخی کوچکتر هست، برخی از آینه ها کدر هست، برخی شفاف هست. میزانش به مراتب موجودات برمیگرده. بالاترین درجهش از آن انسان کامل هست، از آن حجت الهی هست، که این حجت الهی در واقع شفافترین آینه ای هست که خداوند در اون در واقع جمال و جلال خودش رو نگاه میکنه. از این جهت در واقع شناخت انسان کامل هم اهمیت داره، یعنی معرفت نسبت به انسان کامل هم اهمیت داره، چون آینه تمام نمای خداست، چون در واقع در او تمام اسما و صفات الهی جلوگر هستند. خود من و شما هم میتونیم آینه اسما و صفات الهی باشیم، اما یک اسم، یه مرتبه نازلی از اسما الهی، اون مرتبه کامل، اون مرتبه وسیع، اون مرتبه مال انسان کامل هست و او در واقع اتصال میان زمین و آسمانه. فرمود عین السبب المتصل بین الارض و السما، اون سبب اتصال زمین و آسمانه. خب این انسان که فلسفه خلقت انسان در واقع این بود که خدا رو بشناسه و فلسفه خلقت انسان این بود که آینه خدا باشه، یعنی طبق حدیث کنز و احادیث دیگه خدا فرمود کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من یک گنج پنهانی بودم، خواستم شناخته بشم، همه این خلایق رو خلق کردم برای اینکه شناخته بشم. یعنی فلسفه شد معرفت. از این جهت معرفت الهی خیلی اهمیت داره و انسان باید به دنبال کسب معرفت باشه. اینی که سید الشهدا از آغاز راهشون از مکه و مدینه تا روز عاشورا، تا آخرین دقایق زندگیشون و حیات مادیشون در واقع به دنبال این بودن که توحید رو تو عالم گسترده بکنن. یعنی آخرین سخنان حضرت اگر اون الهی رزن به قضائک باشه یا اللهم انت متعال المکان باشه، یعنی اینها مناجات با خدا، باز به دنبال گسترش توحید بودن در عالم و هیچ چیزی تو این عالم به اندازه توحید اهمیت نداره، به اندازه معرفت الله اهمیت نداره. حضرت امام می فرمود که هدف از حکومت اسلامی اصلا گسترش معرفت الله و رساندن مردم به معرفت الهیه. عدالت یه هدف متوسطه، حکومت‌های کمونیستی هم به دنبال اجرای عدالت بودن، این یه هدف متوسطه، هدف نهایی اینه که مردم برسن به معرفت الله. اینی که امام می‌فرمود سلوک اجتماعی، جامعه سالک، جامعه‌ای که به سمت معرفت الله حرکت می‌کنه، کاروانی که داره به سمت معرفت الله حرکت می‌کنه. خب تو این مسیری که انسان حرکت می‌کنه، انسان حجاب‌های فراوانی داره. هیچ موجودی به اندازه انسان حجاب فراروش نداره. یعنی در عین اینکه انسان اشرف خلایق هست، بیشترین حجاب ها در واقع از آن انسانه. یه روایتی است که باز حضرت امام بهش خیلی اشاره میکنن که پیامبر میفرماید که من قبل از اینکه مبعوث بشم شغلم چوپانی بود، بعد میدیدم که بعضی وقتا این رمه من، این گوسفندهایی که من بیرون می بردم، اینا ناخودآگاه یهو رم می کردند، تعجب می کردم. بعد از بعثت از جبرئیل پرسیدم که علتش چیه؟ جبرئیل گفتش که یا رسول الله، اینها در واقع می شنوند صدای کافری رو که در قعر جهنم در حال عذاب هست. وقتی به اون در واقع کافر دارن تازیانه میزنن، این در واقع رمه های تو، این گوسفند های تو، اینا رم میکردن، اینا حرکت میکردن. یعنی در واقع این موجودات، اینها چون به اندازه انسان حجاب ندارن، انسان حجاب های فراوان داره. فرمود ان لله 70,000 حجابا من النور و الظلمه، خدا 70,000 حجاب نورانی و ظلمانی داره. این عالم ماده همش حجابهای ظلمانیه. بعد که تازه انسان از این عالم ماده رها بشه و حرکت بکنه به سمت بالا، تازه حجابهای نورانی شروع میشه. اینا همه حجابهای ظلمانیه، 70,000 حجاب. این حجابها در واقع همه فراروی انسان هست و به تناسب قدرت انسانها و در واقع معنویت انسانها، این در واقع حجاب ها کم و زیاد میشه. موجودات دیگه این حجاب ها رو ندارن، اونها درست مقام انسان رو ندارن اما حجاب هم ندارن. اینی که میشنوید در عاشورا مثلا آسمان تیره و تار شد، غبار سیاه به آسمان بلند شد، یا هر سنگی رو که برمیداشتن از زیرش خون جاری بود و کأنه ملک و ملکوت همه داشتن محزون بودن و گریه میکردن. همه آسمان ها، زمین، موجودات، اینها همه در ناله و در حزن و در اندوه بودن، به خاطر اینکه این حجاب ها فراروی اونها نیست. انسان ها نگاه می کردن براشون عادی بود، اما موجودات دیگه اینجور نبودن. اینها عشق می ریختن، گریه می کردن، محزون بودن. همه موجودات بعد از عاشورا، روایات متعدد در همین کامل و زیارات هست درباره اینکه موجودات چجور عزاداری میکردن، نوح خانی میکردن و چجور این قربت سعید الشهدا و اندوه خودشون نسبت به سعید الشهدا رو نشون میدادن، چون این حجاب ها فراروی اونها نیست. اما انسان حجاب های فراوانی داره و تمام تلاش انسان باید باشه که این حجاب ها رو کنار بزنه. سعید الشهدا تو این مسیر به دنبال این بود که این حجاب ها رو کنار بزنه از افراد، به شکل‌های مختلف دعوتی که از افراد میکرد، دعوتی که از قبایل میکرد، همش برای این بود که این حجاب‌ها کنار زده بشه. برخی ها این دعوت رو اجابت میکردن، برخی ها اجابت نمیکردن، برخی ها اصلا انقدر حجاب دور و برشون بود و انقدر مشغول نسبت به دنیا بودن اصلا متوجه اینها نبودن. علتش هم اینه که انسان متصل به دنیا میشه، هرچی این اتصال کمتر باشه انسان به آسمان نزدیکتره. اینی که گفتش ما مثل یک سیب نیم کال هستیم، یه سیبی که کال هنوز نرسیده، این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم کال، ما برو چون میوه های نیم خام. بعد گفت سخت گیرد خام ها مر شاخه را، زان که در خامی نشاید کاخ را، چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از آن، چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سخت شد بر آدمی، سرد شد بر آدمی ملک جهان. بعد گفتش که سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. اینجوری انسان گفت مثل یک میوه نارس هستش، هرچی میوه پخته تر میشه اتصالش به شاخه کمتر میشه، هرچی در واقع این میوه رسیده تر میشه اتصالش به شاخه کمتر میشه. بعد گفت این سخت گرفتن شاخه برای چیه؟ سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. این بچه تا وقتی متولد نشده، تا وقتی جنین هست در بطن مادر، کارش خوناشامیه. وقتی که متولد شد جدا میشه. اینی که تو مثنوی یه مثال زیبایی میزنه، میگه انسان مثل این کرمی مونه که داخل سیب هست، تا وقتی این کرم سرش رو از سیب بیرون نیاره اصلا از درخت، از باغ، از باغبان هیچ اطلاعی نداره، تا وقتی متصل به این دنیا هست. سعید الشهدا فرمود متصل به این دنیا نباشید. تو همون مسیر مدینه به مکه یه فردی بود به نام عبدالله ابن مطیع. سعید الشهدا کنار او ایستادن تو این مسیر. او اونجا یه مزرعه‌ای داشت و یه چاهی هم کنده بود. تا سعید الشهدا رو دید خیلی خوشحال شد، آمد حضرت رو در آغوش گرفت، گفت پسر رسول خدا، این چاهی که ما اینجا کندیم هرچی رفتیم پایین آبش آب خیلی سالمی نیست، آب گوارایی نیست، آبی که به درد این گیاهان و این درخت ها بخوره نیست، شما بیا این در واقع چاه رو متبرک کن، یه مقدار از آب این چاه رو در واقع من با دلو بالا میکشم، دستی به این آب چاه بزن که این آب گوارا بشه و آب زیاد بشه. خب چاه عمیقه ولی آبی اونقدر نداره. سعید الشهدا هم همین کارو کرد. به برکت سعید الشهدا آب همینجوری از چاه آمد بالا. ولی با اینکه میدونه سعید الشهدا داره میره به سمت مکه و بعد هم احتمالاً راهی میشه به سمت کوفه، ولی این فرد هیچ واکنشی نشون نداد و اینکه بخواد با سعید الشهدا همراه بشه، بگه پسر رسول خدا کجا میری، هدف چیه، ماجراها چیه، تحلیل روزگار چیه، همین خداحافظی کرد با سعید الشهدا. سعید الشهدا هم همراه با کاروان خودشون حرکت کردن رفتن. این به فکر چاه خودش بود، اصلا به فکر موضوع دیگه ای نبود، اصلا به دنبال این که در واقع اتصالشو به دنیا کم بکنه، اتصالشو به اهل بیت زیاد بکنه نبود. از این افراد فراوان بودن تو عاشورا، افرادی که براشون مهم همین متامع دنیا بود، همین بود که این مزرعهش رو آباد بکنه، همین بود که در واقع بتونه یک نانی در بیاره، همین بود که در واقع بتونه یک چاهی داشته باشه، آبی داشته باشه، دلو پایین بندازه آب بالا بیاد، همین دنبال این بود. بیشتر از این اصلا به چیزی فکر نمی کرد و این باعث می شد اولیای الهی مانند سعید الشهدا تنها باشن. و الا یه وقت یه انسانی ذاتن منزویه، یه انسانهایی دیدید اینا مثلا افسردن منزوین، نستجیر بالله سعید الشهدا، یاران سعید الشهدا، اهل بیت که اینجور نبودن، اولیای الهی که اینا ذاتن در واقع منزوی نبودن، مردم اینها رو خوب درک نمی کردن، مردم به خاطر اتصالشون به دنیا حاضر نبودن اونها رو یاری بکنن، اونها تنها می شدن، فریدن وحیدا می شدن. این علت قربت اولیای الهیه. اینی که هر وقت این قربت کمتر بشه، اون لحظه ای هستش که در واقع انسان ها میان به سمت اهل بیت، اون لحظه ای هستش که اینها دلبسته به دنیا نباشن. خیلی بودن، یه فردی بود در عاشورا به نام هرثمه ابن ابی مسلم. این هرثمه تو سپاه عبیدالله بود. روز عاشورا آمد کربلا با همراه با سپاه عبیدالله. بعد یهو نگاه کردید این زمین براش خیلی آشناست. یه مقدار فکر کرد، یادش افتاد که یک زمانی با امیرالمومنین از این سرزمین رد می شده. آمد نزد سید الشهدا، سوار مرکب شد، آمد نزد سید الشهدا، خودشو معرفی کرد، گفت من هرثمه ابن ابی مسلم هستم، من از یارای بابات علی بودم، ما با پدرت امیرالمومنین از صفین برمیگشتیم، تو راه رسیدیم به این سرزمین، امیرالمومنین یه مشت از خاک این زمین برداشت و بویید و فرمود ها هنا مسار عشاق، اینجا محل کشته شدن عشاق هست. بعد امیرالمومنین فرمود از این سرزمین یه عده که به یاری حسینم میان، اینها بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشن، مستقیم وارد بهشت میشن. اینا رو عرضه کرد به سید الشهدا. سید الشهدا فهمود خب حالا این ماجرا رو نقل کردی، حالا تو با ما هستی یا با عبیدالله، میخوای چیکار کنی؟ الان این ماجرا رو نقل کردی، تکلیف خودت چیه؟ گفت تا قبلش که من تو سپاه عبیدالله بودم، اما الان تصمیمم اینه نه با شما باشم نه با عبیدالله. برای چی؟ گفت به خاطر اینکه اولا بدهکارم، ثانیا عیالوارم، ثالثا بچه های کوچیک دارم. برخی گفتن حضرت فرمود ما بدهی تو میدیم. گفت نه آقا، یه سری بچه کوچیک دارم تو کوفه، میترسم اینها کشته بشن، من نمیتونم همراه بشم. سعید الشهدا فرمود خب حالا همین تا همین جا هم که آمدی و اعلام میکنی نه با ما نه با طرف مقابل ما، لااقل از این سرزمین دور شو، چون از جدم رسول خدا شنیدم اگر کسی واعیه ما اهل بیت رو بشنوه، یعنی حلم ناصر ما اهل بیت رو بشنوه و یاری ما اهل بیت نکنه، خدا او رو با صورت تو آتش جهنم میندازه. اینی که اینم از در واقع کربلا جدا شد و رفت به سمت کوفه. از این جور افراد توی ماجرای عاشورا فراوان بودن، افرادی که حاضر نبودند که جان خودشون رو فدای سید الشهدا کنن یا بیان به یاری سید الشهدا. حالا یه عده که آمدن به جنگ سید الشهدا، اینا هم که آمده بودن به جنگ سید الشهدا، همشون حکومت ری در واقع نمیخواستن، یعنی وعده حکومت ری بهشون داده نشده بود. تو نقل ها آمده برخیشون برای دو من گندم اومده بودن. دو من گندم یعنی مثلا دو تا سینی گندم. برخیشون برای یه پشت خورما اومده بودن مثلا، یعنی چیز زیادی هم نصیبشون نمیشد ولی آمده بودن دیگه. 30,000 نفر جمع شده بودن، خیلیشون برای مثلا یه پشت خورما، دو من گندم اینجوری، یعنی اینجور شیفته به دنیا شده بودن. بعد سید الشهدا خطبه میخوند، میفرمود اگر قرار دنیا بمانه برای کسی یا کسی در دنیا بمانه، انبیای الهی اینا احق و اولا بودن تو دنیا بمانه، ولی اینا هم یه عمر محدودی داشتن، همه از دنیا رفتن. پس قرار نیست دنیا برای کسی بمانه یا کسی در دنیا بمانه. این اصل مسلمه، نه کسی قرار در دنیا بمانه نه دنیا برای کسی بمانه. منتها این سخنان سعید الشهدا رو میشنیدن، اما مثل اون در واقع میوه کال که خودشو محکم به درخت چسبانده، خودشونو محکم به درخت دنیا چسبانده بودن، تزلزلی تو اونا ایجاد نمیشد، فکری ایجاد نمیشد. اگر یه مقدار انسان فکر بکنه، هور فرمانده سپاه دشمن بود، یه لحظه گفت خودم رو بین بهشت و جهنم دیدم، یه لحظه تدبر کرد، یه لحظه تفکر کرد، جدا شد. او هم وعده هایی داشت، فرمانده سپاه دشمن بود، جدا شد. اونم به وعده جایزه داده بودن، اما جدا شد. یه عده بودن، نه جدا نشد. همین خولی یه شعری داره خیلی عجیبه، میگه املع رکابی فزتم و ذهبا. میگه امیر این رکاب اسب منو پر از طلا و نقره کن. انا قتلت ملکن محجبا، من یک پادشاه با شوکتی رو کشتم، یه شخص والایی رو کشتم. املع رکابی فزتم و ذهبا، انا قتلت ملکن محجبا، قتلت خیر الناس امن و ابا. کسی رو کشتم که بهترین پدر و مادر رو تو این عالم داشت. خودش داره اعتراف میکنه، این شعر خولیه، خودش میگه من کسی رو کشتم که بهترین پدر و مادر رو تو این عالم داشت. یعنی امیرالمومنین رو میشناسه، صدیقه طاهره رو میشناسه، داره اعلامم میکنه، اما رو کرد به همسرش گفت ثروت دنیا رو برات آوردم. گفت چی آوردی؟ گفت سر حسین ابن علی. گفت مردم میرن برای زنهاشون طلا و جواهر میان، تو رفتی سر پسر پیغمبر رو آوردی. گفت تو نمیدونی چقدر جایزه برای این تعیین کردن. زمان دست خوش ظلمهای بارز شد، برای جایزه قتل حسین جایز شد. برای جایزه بود دیگه، ببینید برای جایزه چه کار کردن. اینا یه نمونه هایی بود، ولی فراوان بود. اینایی که آمده بودن زخم زدن به سعید الشهدا، اینایی که آمدن اون لحظات آخر گودی قتلگاه، دعوا بود چه کسی سر رو ببره، مثلا دعوا بود مثلا بین اینها. اما صبح در واقع عاشورا اوبرسد تیر پرتاب کرد به سمت خیمه، گفت همه شما پیش امیر شاهد باشید، اولین تیر رو من پرتاب کردم. این تازه عمر سعد بود که زینب کبرا رو کرد بهش، گفتش عمر سعد تو ایستادی حسین رو دارن میکشن. یعنی یه توقعی داشت که او نگذاره حسین رو بکشن. اینجوری بودن، اینجوری دلبسته دنیا بودن. یعنی که سر مقدس ابا عبدالله منازل مختلف رفت. شما تو این مسیر نگاه کنید، از کربلا تا شام، حتی در فلسطین، در مصر، الان یه جاهایی هست به نام رأس الحسین، در همین اسقلان در فلسطین هست، در قاهره هست مقام رأس الحسین هست، در سوریه در چند جا این مقام رأس الحسین هست. سر مقدس ابا عبدالله منازل متعددی رو طی کرد. این سر مقدس خیلی جاها رفت، یه وقتایی این سر مقدس روی درخت آویزون بود، یه وقتایی سر مقدس ابا عبدالله تو اجانه خانه شمر بود، تو تنور خولی بود، تو خرجین اسب بود، یه جایی روی دروازه ساعات این سر رو نصب کرده بودن، داخل تشت بود، خیلی منازل رفت این سر مقدس. تو یکی از این شبها نقل میکنن سر مقدس ابا عبدالله تو یکی از این منازل بین راه کنار یک دیر یک راهب مسیحی بود. راهب مسیحی متوجه شد که این سر با سرهای دیگه متفاوت از نوری که متصادف شده بود از این سر، خواست برخی گفتن یه پولی داد، گفت اجازه بدید این سر یک شب میهمان من باشه، فدای سر مقدست یا ابا عبدالله. یه شب این سر میهمان کلیسا بود. بعد نیمه های شب شروع کرد با این سر نجوا کردن، این راهب مسیحی. سید الشهدا بار شروع کرد صحبت کردن. یه جمله عرض بکنم عزیز دلم تشریف آوردن، ولی این راهب مسیحی یه چیزی نقل کرد خیلی دل انسانو میسوزونه. میگه وقتی خودش رو معرفی کرد، گفت انا ابن علی ابن المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن رسول الله، بعد گفت انا المظلوم انا العطشان، فدای آتشت بشم. چقدر گذشته بود از عاشورا نمیدونم، اما هنوز این لبها میگفت انا العطشان انا العطشان، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.